اعظم پاکستان در واشنگتن گفت فیصله قبلی در این مورد عمومی بود و باید نهایی میشد.
چون میزبانی این دور گفتگو را به اسلام آباد و عهده داره، سرتاج عزیز گفت که بین 10 الی 15 ماه مارس این نشست رو در رو باعث میشه. از زمین ها تخمین شورای عالی هم معنیش که در بین تاریخ‌های 10 الی 15 ماه مارس در استنباط برگزار خواهد شد.
معاون شورای عالی صلح افغانستان در ادامه صحبت خود گفت در این مذاکرات در مورد خطوط اساسی و خطوط قرمز جانب حکومت و شورای عالی صلح هیچ گونه انعطاف به میان نیامده است. در مذاکرات 4 جانبه نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا اشتراک دارند. لوریل میرال، معاون نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان، دیروز در کابل با حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، روی تلاش‌های جاری گفتگوهای صلح ملاقات کرد. در اعلامیه‌ای که در این رابطه از سوی مشاوریت امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده آمده است که آقای اتمر در مورد این روند ابراز خوشبینی کرده و یک بار دیگر تاکید نموده که آنها با کسان مذاکره نمی‌کنند که برای کشتن افغانان حملات انتحاری و بمیر انجام میدهند. ضمناً معاون نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان نیز اطمینان داد که تلاش‌های جاری برای آغاز مذاکرات صلح نتایج مثبتی را به بار می‌آورد. این در حالی است که شهباز ایرج، مسئول مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری، در اشاره به دیدار و ملاقات‌های جنرال عبدالرشید دوستم با عده‌ای از مقامات بلندرتبه کشورهای عربی دیروز در برنامه روی امواج آزادی گفت برخی از کشورهای عربی اطمینان دادند که نماینده‌های معتبر طالبان در مذاکرات صلح با حکومت افغانستان اشتراک می‌کنند.
در نتیجه رفت آمدهایی که صورت گرفته بود و حضور جنرال صاحب دوستم در اونجا، امیدواری های زیادی پدید آمد مبنی بر این که اشخاص کلیدی و مهم گروه طالبان که بتانه سرنوشت ساز باشه و نتیجه بخش باشه ملاقات با اونا و بر سر اولویت هایی که ما بر صلح داریم. بعضی از نکاتی که نیاز است که بیان شوه متاسفانه در مراحلی از تلاش بر صلح نمیتانه بیان شوه.
مولوی عبدالخبیر اوچکون، معاون شورای عالی صلح افغانستان گفت تعدادی از کشورهای عربی به شمول عربستان سعودی بر اساس روابطی که با حکومت افغانستان دارند و به خاطر اینکه بر شماری از رهبران گروه‌های مخالف حکومت در افغانستان نفوذ دارند، در روند گفتگوهای صلح نقش مهم را بازی کرده می‌توانند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شماره از بیجا شدگان جنگ های اخیر از مناطق خواجه ناموسای ولسوالی پشتونکوت فاریاب از دولت شکایت نموده می گویند که تاکنون هیچ کس به حال آنها توجه نکرده است. این بیجا شده ها می گویند آنها همه دار و ندار خیش را در عملیات اخیری که به هدایت جنرال عبدالرشید دوستم در ولسوالی های خواجه سبزپوش و مربوطات پشتونکوت را اندازی شده بود از دست دادند و به شهر میمنه پناه آوردند. در این حال مقامات محلی فاریاب به رادیو آزادی گفتند که جهت سروی این خانواده هایی که در نتیجه عملیات اخیر متضرر و یا بیجا شده اند، کمیسیون تشکیل شده تا پس از شناسایی و تعیین آمار و ارقام آنها برایشان مساعدت های لازم صورت گیرد. درباره خبرنگار رادیو آزادی رحمت الله رها از منطقه گزارش می دهد.
این بیجا شده ها که شمارشان به صدها خانواده می رسد، ضمن شکایت از بی‌توجهی مسئولان در ولایت فاریاب می گویند مدت 6 روز است که آنها به اثر جنگ های اخیر در منطقه خواجه ناموسای ولسوالی پشتونکوت مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این بیجا شده ها همچنان می گویند با وجود آن که عملیات در مناطقشان پایان یافته، اما از ترس و وحشت طالبان مسلح نمی توانند به خانه هایشان برگردند. از سوی دیگر شماری از این بیجا شده ها در برابر مقام ولایت تجمع نموده و خواهان کمک و مساعدت هستند. از 2 تن آنها خواستم تا مشکلات خود و سایر بیجا شده ها را بر رادیو آزادی بیان کنند.
نامتون چیست؟
نام من نصرالدین.
از کجا هستین؟
ما از قری قزرقله. خواجه نام سر مربوط پشتیم کوت میشه. ما ماجر نستیم، من کلگ از یک خانه، هر خانه شش فامیل، هفت فامیل من نمیت اومد است، بیجاش اومد است.
چرا اومدن اینا؟
خاطر جنگ کل خانه و مالا همه چیز یلا کرده، فقط خون سر کشیده اومدن، تنها خودشان اومدن اینجا.
تو بول کمک داد؟
تولخ نداده. حالا مردم منتظر است، یعنی استاد از مسلمانا بعد از پیشین یک چیز میته یا نمیته. شاید تعداد یکان 600 خانه شاید ماجر شده باشه.
نام من صدرالدین است.
از کجا هستین؟
از خوجا نامسه.
چی تو اومدین؟
جنگش چند روز میشه یک خانه ویرانه شد، باز اومدم.
چقدر فامیل اومده باشه؟
ما تقریبا یک 50 فامیل که میشناسم، فامیلای خودم است همینجا. قریه ماست، از قریه قرقه ماجر شده اومدم. الان خانه ندارم، جای ندارم، همه زیر چرباخ خواب هستم. همه فامیلا بیچاره هم زنا معرض شده، گوشتکا معرض شده. ما مردم چند روز هستم، خانه های ما بم انداخته، تیرا زده و ایران هست، اصلا نتانستم خانه هم امروز رفتم خانه و ایران بود.
اینجا چی میکنی؟
ولایت آمدم، جا کسی نه پرسام میکنه نه ولس های پرسام میکنه. ما چند روز هستم، همه بیچاره ها خواه هست، معرض هست، هیچی با من کمک نرسید.
تقاضایتان کی هست میخواین از دولت؟
امنیت کنه، ما را جای بده، خرج ما بده. ما چند روز هستم، گوشنه توشنه اینجا تمام چیز ما سوخته، رفته همینجا خانه، هیچی ندارم. هوا هم سرد است، همینجا خواستم.
در این حال سید انور سادات والی ولایت فاریاب بر رادیو آزادی گفت کمیته اضطرار ولایت تا یه تدویر جلسه توظیف شده است تا برای خانواده هایی که از اثر جنگ ها آسیب دیدند پس از سروی دقیق کمک های لازم صورت گیرد.
کمیته اضطرار ولایتی ما جلسه دایر کردیم و کسایی که آسیب دیدن، خانه هایشان اگر در جریان جنگ تخریب شده باشه، اونا را سروی میکنند و به اون انشاءالله کمک رسیدگی صورت میگیرد.
همچنان والی فاریاب در خصوص بیجا شدگان اظهار داشت عملیات در منطقه خواجه ناموسا پایان یافته و شماری از بیجا شده ها دوباره به خانه و کاشانهشان برگشتند.
کسایی که در جریان جنگ از تشویش از اینکه خدا نخواسته بالایشان بم ثابت نکنه یا مرمی نخورن، اینا فرار کرده بودند، دوباره به منطقه و به خانه هایشان برگشتند. فعلا امنیت تامین است.
هرچند به گفته مقامات فاریاب پس از راه اندازی عملیات تحت نظر مستقیم جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری، صلح و آرامش در منطقه خواجه ناموسا تامین گردیده، اما به گفته اهالی و باشندگان دو روز قبل بعد از آن که نیروهای شامل در عملیات از آن منطقه به شهر میمنه برگشتند، گروه طالبان دوباره در آن ساحه بالفعل حضور خیش را به نمایش گذاشتند.
در گزارش همکار ما رحمت الله رها از فاریاب شنیدید که برخی از بیجا شدگان داخلی شکایت دارند که تا کنون هیچ کس به حال آنها توجه نکرده است. در این حال مقامات محلی فاریاب میگویند که این خانواده هایی که در نتیجه عملیات اخیر متضرر و یا بیجا شدند، کمیسیون تشکیل شده تا پس از شناسایی و تعیین آمار و ارقام آنها برایشان مساعدت های لازم صورت گیرد. دوستان عزیز، از فاریاب سر به بغلان میزنیم. مقامات افغان دیروز اعلان کردند که پس از نبرد خونین یک ماه، منطقه دند غوری به دست نیروهای دولتی افتاد و تا دیروز که گزارش داشتیم عملیات تصفیه و تلاشی در این منطقه ادامه داشت. خبرنگار رادیو آزادی بشیر احمد غزالی به دند غوری رفته بودند و اکنون با ما در خط تلفن هستند. غزالی صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشید، شکر سلو شما بخیر باشید.
غزالی صاحب، شما به دند غوری رفته بودین، وضعیت از چه قرار بود اونجا؟ مردم زیاد بیجا شده اند، وضعیت چطور بود؟
بله، تقریبا دیروز ما صبح زود رفتیم تا عمق دند غوری، خورای احمدزای جوی نو، خیلی قریه ها را دیدیم. در اونجا میشه گفت که تقریبا خالی از سکنه شده او مناطق. دندغوری 90% خالی از سکنه شده و مردمش بیجا شده و نقاط مختلف و امنتر ولایت بغلان. ما از جنرال امان الله مبین، یکی از جنرال های وزارت دفاع که به اینجا آمده بود، پرسان کردم که چی وقت این مردم اجازه برگشت به خانه هایشان داره. گفت که ما مصروف تصفیه و تلاشی هستیم و همچنان عملیات به خاطر پاکسازی ماین های جاسازی شده از طرف طالبان آغاز کرده که بعد ختم اجازه میدید به مردم محل که بیان به خانه هایشان دوباره برگردن. یک چیزی که قابل یادآوری باید بدانم اینه که به خانه های زیادی کاملا منهدم شده، ویران شده و یک باشنده محل که اونجا ما دیدم دارای خانه شهرش میریخت که ما یک عمری از جان خود ما یک گذاشت و میگه خانه جور کرد ولی به این شکل شده.
وضعیت در دند شهاب الدین چطور است؟ اونجا هم به خیلی عملیات جریان داشت.
مقامات امنیتی در ولایت بغلان همونجا برای ما گفتن و مشخصا ما که ازشان سوال کردن به دند شهاب الدین هم اونجا طالبا حضور دارن، یا گفتن که طالبها از دند شهاب الدین فرار کردن همزمان با این دموش و طالبها از دند شهاب الدین هم فرار کردن، از دند غوری که طالبها فرار کردن از دند شهاب الدین هم فرار کردن، فعلا به دند شهاب الدین هم طالبی وجود نداره. اینطور که ما گفتن
غزالی صاحب، همین کسایی که بیجا شدن از این مناطق جنگ کجا رفتن؟ آیا کمک با آنها صورت گرفته نگرفته؟ در کجا زندگی میکنن؟ اولادایشان اطفالشان کجا هستن؟
اینا بیشتر به ساحات بغلان مرکزی، فابریکه قند، دشت خواجه الوان و اکثرا در شهر پلخمری زندگی میکنن، به خانه های اقارب و همسایه‌شان زندگی میکنن، خانه های کرایه گرفتن به اینجا زندگی میکنن. گفته میشه که به حدود 1000 فامیلی از دیا کمک های صورت گرفته، اما ما شاهد یک کمک بیرون فقط دو بشک روغن در از دیا بود که اونا میگفته این دو بشک روغن که برای ما هیچ چیزی نمیشه. شکری عیسا خیل نماینده مریم بغلان در پارلمان ایبرادی آزادی که اگر توجه جدی به یا نشه یک فاجعه بسیار بزرگی رخ میتهد، اینا در حال حاضر خیلی محتاج به کمک های اول بشری هستن، نان ندارن، آب ندارن و مشکلات عدیده مواجه هستن.
غزالی صاحب، در اون منطقه به خلم در بغلان در دند غوری بوده یا دند شهاب الدین یکی یا دو پایه برق وارداتی تخریب شده بود، او منطقه آل تامین شده به صورت مکمل یا نه؟
بله، او دند شهاب الدین بود که ادعا دارن نیروهای امنیتی که منطقه تامین شده، امنیتش تامین شده، اما دیروز شب گذشته، امشب نه شب گذشته، یک پایه برق وارداتی کشور تاجیکستان در منطقه سرک 12 ولسوالی بغلان مرکزی منهدم شد که امروز تیمی از انجینیری ریاست برشنا غوری بغلان بخند خاطر ترمیمی از او دور ترمیم بکنند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. بشیر احمد غزالی، خبرنگار منطقه رادیو آزادی، از تحولات و رویدادهای اخیر در بغلان گزارش می داد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 9:20 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قابل یادآوری است که از ساعت 7 شام تا 7 صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کرده می توانید. گزارش های تحولات مهم افغانستان را ادامه می دهیم. نتایج نشست اقتصادی افغانستان و روسیه روز پنجشنبه در کابل اعلام شد. وزیر مالی افغانستان نتایج این نشست را برای گسترش تجارت و بازسازی این کشور مهم و سودمند یاد کرد. این کنفرانس دو روزه که به هدف گسترش روابط اقتصادی و فرهنگی میان روسیه و افغانستان در کابل برگزار شده بود، دیروز پایان یافت. نماینده روسیه در این نشست به برداشتن موانع از سر راه تجارت و سرمایه‌گذاری میان دو کشور تعهد کرد. نظیفه محبوبی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت مالیه نتایج نشست مشترک افغانستان و روسیه را که هدف آن گسترش روابط تجارتی و بازسازی افغانستان گفته شده است، مهم می‌خواند. این نشست دو روزه روز پنجشنبه در کابل پایان یافت. با این همه، اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان می‌گوید در این نشست دو کشور روی چگونگی روابط تجارتی، آغاز پروژه‌های بازسازی، بلند بردن ظرفیت‌های کاری افغان‌ها و چگونگی ادامه همکاری‌های فرهنگی و آموزشی دو کشور گفتگو و تفاهم شده است.
یقین کامل دارم که تحقق این تصامیم می تواند نتایج خیلی مفیدی برای هر دو کشور داشته و در جهت تحکیم و توسعه روابط تجارتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقش مهم را ایفا نماید. این تصمیم حکومت فدراسیون روسیه نماینگر نیت دوستانه آنها به افغانستان است.
نخستین نشست مشترک میان افغانستان و روسیه در سال 2012 میلادی در مسکو برگزار شد و در سال 2013 میلادی کابل میزبان دومین نشست مشترک این دو کشور بود. پیش از این نیز تلاش‌های به هدف گسترش روابط تجارتی و بازسازی میان افغانستان و روسیه صورت گرفته است. اما در ماه‌های اخیر این تلاش‌ها از سوی دو کشور بیشتر به نظر می‌رسد. با این همه، یوری سیتیورن، رئیس هیئت روسی که در پایان نشست مشترک روسیه و افغانستان سخن میزد، با گسترش روابط میان دو کشور تاکید ورزید و تعهد کرد که روسیه هر گونه موانعی را از سر راه همکاری های تجارتی و اقتصادی دو کشور برخواهد داشت. به هر پیمانه که حکومت و شرکت های روسی توانایی همکاری را داشته باشند، این را مسئولیت خود می دانند که با حکومت افغانستان در این بخش همکاری و کمک کنند تا این کشور به اهداف خود در بخش تجارت و ساخت زیربناها دست یابد. این هیئت روسی همچنان گفته است کشورش تلاش می ورزد تا پولی را که افغانستان از آن قرضدار است نیز کاهش دهد. از سوی دیگر مقام های افغان می گویند که روسیه در بخش ساخت شهرک های رهایشی و فعالسازی دوباره ترانسپورت افسوتر تعهد کرده است. افغانستان در حال حاضر با هند، پاکستان، ایران، چین، آسیای جنوبی و آسیای مرکزی روابط تجارتی دارد. اما خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید گسترش روابط تجارتی با روسیه میتواند منتج به بهبود اقتصاد کشور گردد.
همکارم نظیفه محبوبی از نشست اقتصادی اخیر افغانستان و روسیه که دیروز در کابل پایان یافت گزارش می‌داد. از سوی دیگر وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که قرار است ایران و افغانستان به گونه مشترک روی معادن این کشور سرمایه گذاری کنند. این وزارت می‌گوید تفاهم نامه به این ارتباط میان وزیران خارجه دو کشور بر روز چهارشنبه در کابل امضا شده و این تفاهم نامه منتج به گسترش همکاری‌های منطقه‌ای خواهد شد. در همین حال شماری از کارشناسان امضای چنین تفاهم نامه را برای جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن کشور سودمند می دانند. نظیفه محبوبی باز هم با شماست.
تفاهم نامه‌ای که به تازگی ایران و افغانستان آن را امضا کردند، دو کشور روی معادن افغانستان سرمایه گذاری مشترک خواهند کرد. وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگوید این تفاهم نامه زمینه سرمایه گذاری ها را از سوی ایران و دیگر کشورهای منطقه در افغانستان فراهم میسازد. محی‌الدین نوری سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو زدی گفت در کنار سرمایه گذاری ایران در بخش معادن، کارهای عملی تحقیقاتی مشترک در حوزه زغال سنگ افغانستان به خصوص در غرب این کشور در سال آینده خورشیدی نیز آغاز می‌گردد.
این تفاهم نامه زمینه را برای سرمایه‌گذاری های مشترک افغانستان، ایران و حتی کشورهای دیگه در سکتور معادن افغانستان و منطقه فراهم می‌سازد که خودش یک تصور بزرگ برای وزارت معادن پترولیم جمهوری اسلامی افغانستان و برای دو طرف است. طبیعی است که اصل چنین تفاهم نامه ای کمک میکنه به اینکه دو اداره و دو نهاد که در سکتور معادن افغانستان و ایران کار میکنه با هم دیگر مراودات و گفتگوهای بیشتر خواهند داشت و این زمینه را برای افزایش همکاری های منطقه‌ای بین دو کشور هم فراهم.
چین و هند دو کشوری هستند که روی معادن افغانستان در چند سال گذشته سرمایه گذاری کردند، اما این نخستین بار است که تهران برای سرمایه گذاری در این بخش علاقمندی نشان داده است. پیش از این رئیس جمهور ایران در دیدار با رئیس جمهور غنی در حاشیه 15مین اجلاس سران بروکسل در روسیه از وی خواسته است تا فرصت سرمایه گذاری در معادن را برای سرمایه گذاران ایران در افغانستان فراهم سازد. با این حال در اعلامیه ریاست اجرایی آمده است که در دیدار وزیر معادن ایران با عبدالله رئیس اجرایی افغانستان گفته شده که ایران تمامی تجاربش را در بخش معادن با افغانستان شریک خواهد ساخت. شماری از کارشناسان اقتصاد میگویند اگر این تفاهم نامه مدیریت گردد دستاورد به دنبال خواهد داشت. در غیر آن این تفاهم نامه بیشتر به سود ایران تمام خواهد شد. حسیب الله موحد یکی از کارشناسان امور اقتصادی میگوید هر گونه سرمایه گذاری که از سوی کشورهای منطقه در بخش معادن افغانستان صورت میگیرد باید نظارت جدی صورت گیرد و در قراردادها شفافیت وجود داشته باشد.
اگر مدیریت چه خوب است، ولی نتیجه که کاملا ما از توقع داشته باشیم خصوصا در شرایط امروزی کمتر به دست خواهد آمد، به خاطر اینکه فساد گسترده‌ای که وجود داره، همچنان نظارت کامل وجود نداره. این مسائل باعث میشه که بعض از استفاده ها را زمینش مساعد بسازه، ولی قدم اساسی است که ما از بنیاد باید تغییرات بریم و هر تکنولوژی که ما میخواهیم در افغانستان تطبیق بکنیم، این بهتر است که اول زمینه هایش مساعد شود، بخشش
ایران در چند سال گذشته در بخش‌های سرکسازی، انتقال برق و پروژه‌های زیربنایی با افغانستان همکاری داشته است. وزارت معادن افغانستان می‌گوید با تفاهم نامه‌ای که به تازگی میان دو کشور امضا شده است، در کار تجارت افغان‌ها سهولت به میان خواهد آمد و نیز زمینه کار پروژه‌های بزرگ و کوچک را در بخش تجارت و معادن فراهم خواهد ساخت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه میگوید آتش بس در این کشور از 6 روز به این سو برقرار است. استیفن دمستورا که دیروز در نشست خبری مشترک با یان ایگلند مسئول شبکه کمک رسانی بشری ملل متحد صحبت میکرد گفت پس از 5 سال بحران 6 روز آتش بس در سوریه اهمیت قابل توجهی دارد و برای مردم این کشور یک خبر خوب به شمار میرود. همکارم مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را تقدیم میکند.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه در مورد آرامی نسبی 6 روزه در سوریه ابراز خوشبینی کرد و اما گفت درگیری های نسبی در برخی مناطق شهرهای مانند حمص، لاذقیه و دمشق به نظر می رسند و احتمال دارد که ادامه یابد. استیفان دمستورا گفت پس از 5 سال جنگ آرامی و آتش بس کامل مسئله ساده نیست. وضعیت در سوریه تا هنوز شکنن بوده و خلاصه موفقیت تضمین شده نیست. اما اگر از مردم سوریه بپرسید این یک پیشرفت به شمار می رود. نماینده خاص بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد تاکید کرد که بر همه طرفین درگیر باید فشار وارد شود که برای پایان بحران تلاش های نهایی نمایند تا انتقال کمک های بشری در این کشور آغاز شود. در این میان ایان ایگلند رئیس شورای امور مهاجرت نروژ و مسئول شبکه کمک رسانی سازمان ملل متحد برای سوریه در این نشست خبری گفت در 3 هفته گذشته 236 لاری مواد کمکی داخل سوریه شده که برای حداقل 115,000 نفر توزیع شده است. آیا ما به صورت عموم توانستیم محاصره را بشکنانیم؟ آیا ما به مناطق دورافتاده و مناطقی که داخل شدن دشوار است توانستیم مواد برسانیم؟ نه، تا کنون نه. برای این کار تلاش زیاد به کار است و برای انجام آن چالش های زیادی در پیش داریم. این در حال است که دیروز فرانسوا هولند رئیس جمهور فرانسه و دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا از مسکو و دمشق خواستند که حملات بر اپوزیسیون میانه‌رو سوریه را هرچی زودتر متوقف نمایند. این دو رهبر دیروز پس از نشست در پاریس در یک اعلامیه مشترک از روسیه و حکومت سوریه تقاضا کردند تا با تعهدشان برای تامین آتش بس پا بر جا بوده و حملات جاری بر حقوق بشری را متوقف نمایند. در اعلامیه آمده است که رژیم اسد و روسیه از حملات بر مراکز سیعی دست بکشند و پیشروی به شهر حلب را توقف دهند، زیرا به گفته آنها این اقدام با پروسه صلح